شدم از این عالم گویی دورم.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، شامتان بخیر باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه ششمی اردوبهشت سال 1402 هجری شمس طابق با پنجمی شوال سال 1444 هجری قمری و برابر با 26 اپریل سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخباری سیاسی را میشنوید. برنامه بعد غریبی خراسان خواهد بود، سپس تکراری مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن نو آوری را میشنوید، سپس تکراری نمایشی هفته را خواهید شنید پایان بخش برنامه های شامگاهی تکراری حکایتی آیه ها می باشد. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به قزاقستان سفر میکند. بررسی ایجاد مرکز مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه و نوسازی و بهره برداری از کارخانه تاجیک آزاد. بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و در ادامه هم تفصیلات خبرها را میشنوید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در چارچوب یک سفر رسمی روزهای 3-4 می از آستانا پایتخت قزاقستان بازدید می کند. در چارچوب این سفر رسمی چشمانداز نوی همکاری های تاجیکستان و قزاقستان در زمینه های مختلف بررسی می شوند. در این سفر همچنین با مشارکت نمایندگان ساختارهای رسمی، محفل های کسب و کار مشغول در بخش صنعت، کشاورزی، ساخت و ساز، گردشگری، داروسازی و غیره همایش تجاری دو کشور برگزار می گردد. وزارت امور خارجه تاجیکستان در بیانیه اعلان کرد که در تاریخ 26 اپریل سال جاری دو تن از اعضای یک سازمان تروریستی بین المللی به منظور انجام اقدام خرابکارانه در خاک تاجیکستان از خاک افغانستان به ولایت خودمختار کوهستان بدخشان جمهوری تاجیکستان غیرقانونی گذر کردند. هر دو فرد مسلح توسط نیروهای انتظامی تاجیکستان بی‌ضرر گردانیده شده و نقشه مغرضانه آنها و حامیانشان بی اثر شد. وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان ضمن ابراز نگرانی عمیق از این اقدام غیرقانونی و تروریستی آن را به شدت محکوم میکند و اعلام می‌دارد که مرزهای تاجیکستان با قدرت کامل محافظت می‌شود و نیروهای مسلح این کشور در برابر هر اقدام اشخاص یا گروهی که قصد خراب کردن آن را دارد پاسخ کافی و سریع خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران در سفر به عمان ابراز امیدواری کرد که بیستمین دور کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور که در تهران برگزار خواهد شد مسیر گسترش همکاری های دو جانبه را هموار کند. به گزارشی در این زمینه توجه فرمایید.
عمان سومین مقصد سفر وزیر امور خارجه در سال جدید. آقای امیر عبداللهیان که در سفری دو روزه به عمان سفر کرده با وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. پیگیری مناسبات دو جانبه و منطقه‌ای محور اصلی گفتگوی حسین امیر عبداللهیان و همتای عمانی بود.
از جمله موضوعات گفتگوها و رایزنی‌های منطقه‌ای ما تمرکز بر تحولات در فلسطین، سودان، افغانستان و اوکراین بود.
بدرال بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان هم ضمن تأکید بر تقویت روابط با ایران از خدمت این روابط گفت. شما روابط ایران و عمان را چگونه ارزیابی میکنید؟
علاقات قدیمه و عریقه و اصیله.
روابط ایران و عمان بسیار قدیمی، دیرینه و در حال پیشرفت است. ما باید این روابط را هرچه بیشتر تقویت کنیم.
موضوعات مربوط به حمل و نقل، همکاری های تجاری دو کشور در حوزه های مواد غذایی و محصولات کشاورزی و همکاری در حوزه انرژی از دیگر موضوعات مورد گفتگو و تبادل نظر وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان بود. دیدار با محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن برنامه دیگر آقای امیر عبداللهیان بود. وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر اهمیت وحدت سرزمینی یمن گفت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه ابتکار، طرح و اقدامی که به رفع محاصره یمن و برقراری آتش‌بس همه جانبه و تفاهم میان گروه‌های سیاسی یمنی بیانجامد استقبال می‌کند. این سفر در راستای سیاست خارجی کنشگرانه و متوازن دولت 13 انجام شد. مجتبی شاه‌سونی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، مسقط، عمان.
در تاجیکستان رایزنی‌ها یا مشورت‌های بین نهادها در مورد ایجاد مرکز مبارزه با قاچاق مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. روزهای 24 و 25 اپریل برای واسطه طرف تاجیکستان نشست نمایندگان نهادهای مربوطه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید. به گزارش وزارت خارجه تاجیکستان در این رایزنی‌ها کارشناسان ارشد مقامات مربوطه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از قبیل هندوستان، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و همچنین رهبران دبیرخانه این سازمان شرکت کردند. هیئت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس به عنوان کشورهای ناظر این سازمان نیز در این نشست شرکت داشتند. شرکت کنندگان این رایزنی روند اجرای ابتکار عمل امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد تأسیس مرکز ضد قاچاق مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه را به طور عمیق مورد بحث و بررسی قرار دادند. شرکت کنندگان این رایزنی همچنین از مناطق مرزی ولایت خودمختار کوهستان بدخشان تاجیکستان در مسیر افغانستان و اداره مبارزه با مواد مخدر زیر نظر رئیس جمهور تاجیکستان بازدید کردند و از اقدامات انجام شده توسط مقامات ذی‌صلاح تاجیکستان در مبارزه با تهدید مواد مخدر اطلاعات دقیق گرفتند. کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سوریه با دیدگاه‌های نو آغاز به کار کرد. گزارش بشنوید از دمشق.
آغاز به کار کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و سوریه اما با دیدگاه‌های جدید.
پیشنهاد اون بود که یک سازوکار جدید پیگیری‌های مالی و اقتصادی رو تدارک ببینیم که مشکلات گذشته رو نداشته باشه و بتونه کارها رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسونه.
مدیران ارشد اقتصادی دو کشور در قالب 8 کمیته تخصصی طرح‌های پیشنهادی را در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، کشاورزی، صنعت، تجارت، نفت، حمل و نقل و گردشگری و زیارت بررسی کردند.
ما هم از ظرفیت‌های سوریه برای توسعه ایران می‌خوایم استفاده کنیم. همین‌قدر می‌خوان ظرفیت‌های ایران رو برای توسعه سوریه به خدمت بگیریم. یعنی یک توافق برد رو داریم تعریف میکنیم و باید تعریف کنیم. توافق اگر برد باشه پایداره، هم از منافع اقتصادی کشور ایران منتفع بشه و هم از منافع اقتصادی کشور سوریه منتفع بشه.
این بار گفتگوهای دو طرف بر دو محور فعالسازی بخش خصوصی و برقراری مبادلات بانکی میان دو کشور متمرکز بود تا از این منظر همکاری های دو جانبه جنبه عملی پیدا کند.
مذاکرات سازنده‌ای داشتیم. ما برای دستیابی به همکاری‌های اقتصادی نتیجه بخش مصمم هستیم. برای این کار به دنبال ترسیم نقشه راهی برآمدیم تا پس از مدتی موانع و مشکلات شناسایی و برطرف شوند.
در این نشست رئیسان کمیسیون اقتصادی دو کشور تأکید کردند آنچه مورد نظر است طرح‌های اقتصادی است که به تأمین منافع دو ملت برادر در سوریه و ایران بیانجامد. حضور این هیئت بلندپایه که در برگیرنده نمایندگانی از بیشتر دستگاه‌های اقتصادی کشورمان بیانگر عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران برای حضوری قوی در چرخه اقتصادی سوریه است. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
ادامه نشر خبرها. تجهیزات تاجیک آزاد بزرگترین کارخانه تولید مواد کیمیایی در تاجیکستان نوسازی شد. در صورت بهره‌برداری کامل از خطهای این کارخانه امکان تولید سالانه بیش از 200 هزار تن داروی مینرالی وجود دارد. این مرکز صنعتی با حضور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به بهره‌برداری رسید. ظرفیت تولید کارخانه در مرحله اول 90 هزار تن داروی مینرالی می باشد. با فعال شدن این بنگاه برای بیش از 1000 نفر جای کار ایجاد شده است. متخصصان و مهندسان شرکت از کمیکال در مدت زمان مشخص و مطابق با معیارهای جهانی با خراجات 400 میلیون سامانی کارخانه را بازسازی کردند. کلیه موردهای تولید این شرکت قبل و بعد از فراوری در آزمایشگاه های زمانوی مجهز به تازه ترین دستگاه ها و تجهیزات آزمایش می شوند. شرکت سهامی آزاد سال 1967 تأسیس و به دلیل فرسودگی تجهیزات تعطیل شده بود. رئیس جمهور تاجیکستان در سفر به ناحیه لواکند از نزدیک با شرایط کار مسئولان نهادهای امنیتی ملی آشنا شد. بنای نو ریاست کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در شهر لواکند با حضور امام الرحمن به بهره برداری رسید. بنای کمیته دولتی امنیتی ملی در لواکند شامل 3 طبقه یا آشیانه و 1 زیرزمین است و در 2 طبقه اول آن 3 اتاق اداری 1 کتابخانه وجود دارد. طبق اطلاعات در طبقه دوم و سوم اقامتگاه های رسمی برای کارمندان مسئولان ساخته شده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در بازدید با شرایط کار این ساخت این بنا آشنا شد و کارکنان مسئول را به انجام خدمت صادقانه به نفع کشور و ملت دعوت کرد. همچنین رئیس جمهور تاجیکستان کلید شماری از خانه های مسکونی در شهر لواکند را به شماری از کارمندان نیازهای امنیتی ملی اهدا کرد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین 8 خودرو خدمتی ویژه را به کارکنان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در منطقه ختلان اهدا کرد تا فعالیت‌های رسمی خود را با صفت مطلوب‌تر انجام دهند. رئیس جمهور ازبکستان گفت برای عضویت در سازمان تجارت جهانی برنامه‌ریزی می‌کنیم که صادرات فرآورده‌های ساخته شده را طی 3 سال آینده بعد 2 برابر افزایش دهیم. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در نشستی بررسی روند و چشم‌انداز فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی گفت که برنامه‌ریزی می‌کنیم صادرات فرآورده‌های ساخته شده این کشور را طی 3 سال آینده 2 برابر افزایش دهیم. در دیدار رئیس جمهور قرقیزستان و مدیر صندوق توسعه عربستان سعودی درباره چشم‌انداز پروژه‌های مشترک و همچنین توسعه بیشتری همکاری های دو جانبه تبادل نظر شد. رئیس جمهور قرقیزستان و مدیر صندوق توسعه عربستان سعودی در دیدار با یکدیگر قرارداد به ارزش 130 میلیون دلار برای بازسازی بزرگراه ها و همچنین تامین مالی مسکن در قرقیزستان امضا کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و نامزد انتخابات رئیس جمهوری که در حین یک برنامه زنده تلویزیونی دچار ناراحتی جسمانی شده بود همه برنامه های خود را لغو کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از انقره.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه، سخنرانی های تبلیغاتی نامزدهای اصلی رقیب برای تصدی ریاست دولت هر روز بیشتر و فشرده تر می شود. کمال قلیچدارقلو نامزد ائتلاف ملت و رجب طیب اردوغان نامزد ائتلاف جمهور، دو رقیب جدی انتخابات، در تعداد سخنرانی ها و حضور در شهرهای مختلف هم رقابت می کنند.
هیچ کیمسه اندیشه اتمسین.
کسی نگران نباشد. سرنوشت ترکیه را تغییر خواهیم داد.
ترکیه‌نین کادرینی ده دیشتریجیز.
یکیمیز آر. بو یلکه بو هاینلره براکلاماز.
وظیفه سنگینی روی دوش ماست. نمیتوانیم کشور را تسلیم خائنان کنیم.
تا حدی که برنامه‌های فشرده انتخاباتی اردوغان رئیس جمهور کنونی و نامزد انتخابات به ضعف جسمانی و نصف کار ماندن برنامه تلویزیونی زنده انجامی.
ما هم به دلیل تراکم کارها بعضی اوقات با مشکل مواجه میشویم. به خاطر این اتفاق از شما و بینندگان عذرخواهی میکنم.
پس از بدحالی و کسالت در برنامه تلویزیونی، اردوغان همه برنامه‌های تبلیغاتی و سخنرانی‌ها را به مدت یک روز تعطیل کرد. نظرسنجی‌های پیش انتخاباتی از رقابتی تنگاتنگ بین نامزدهای ائتلاف‌های ملت و جمهور در انتخابات 24 اردیبهشت ترکیه حکایت دارد. محافل سیاسی از حالا پیش بینی می‌کنند احتمال دارد به علت نزدیکی آرای دو نامزد اصلی، انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
اردوگی ادامه‌دار هوا بیش از 2,400,000 تایلندی را روانه بیمارستان ها کرد. به گزارش در این زمینه از کوالالامپور توجه فرمایید.
سرفه‌های پی در پی، سوزش گلو و تنگی نفس داستان نگران کننده آلودگی ادامه دار هوا در تایلند.
اگه ماسک و عینک نزنم از شدت آلودگی هوا بینی و چشمام می‌سوزه.
تراکم حجم وسیعی از آلاینده‌های سمی که بر اساس آخرین آمارها فقط در سال 2021 موجب مرگ 29,000 تایلندی شده. دودهای سمی که از 4 ماه قبل تا کنون پایتخت و مناطق شمالی این کشور را احاطه و شمار زیادی از مردم را راهی بیمارستان‌ها کرده.
بیش از 2,400,000 نفر ظرف 4 ماه اخیر به علت مشکلات ریوی تنفسی و التهابات پوستی به بیمارستان ها مراجعه کردند که حدود 200,000 نفر همچنان بستری هستند.
آلاینده هایی که به علت استفاده از سوخت های فسیلی در برخی کارخانه ها، ترافیک انبوه وسایل نقلیه، آتش سوزی طبیعی جنگل ها و سوزاندن عمدی زمین های کشاورزی برای حاصل خیز کردن اونها همچنان در تایلند رو به گسترشه.
توصیه میشه حتما سالمندان، کودکان و زنان باردار از خانه خارج نشند. دیگر شهروندان هم از ماسک‌های فیلتردار با کیفیت استفاده کنند و مدت زمان حضورشون رو در هوای آزاد کاهش بدن.
آلودگی هوای تایلند حالا در آستانه انتخابات این کشور این روزها به سوژه داغ تبدیل شده، چرا که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دولت فعلی این کشور برای حل این مشکل فراگیر کارنامه قابل قبولی از خود ارائه نکرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
و دوستان همراه، در ادامه به بخش ورزشی توجه فرمایید. خوراکشی جام ملت‌های کافا 2023 همگروهی ایران با قرقیزستان و افغانستان. نخستین دوره فوتبال جام ملت‌های آسیای میانه کافا 2023 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان خوراکشی شد. مرحله نهایی رقابت‌های فوتبال ملت‌های آسیای مرکزی با حضور 7 تیم برگزار می‌شود که 6 تیم از آسیای میانه از جمله تیم ایران به همراه تیم عمان به عنوان مهمان در آن شرکت خواهند کرد. رقابت‌ها از 10 تا 20 ایون برگزار خواهد شد که مسابقات گروه 1 و مرحله نهایی در تاشکند ازبکستان و گروه 2 در بیشکک قرقیزستان برگزار خواهد شد. گروه بندی مسابقات به این شرح است: گروه 1 در تاشکند، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عمان، و گروه 2 در بیشکک، قرقیزستان، ایران و افغانستان. پایان نشر خبرها و در ادامه نیز در خدمت شما خواهیم بود با بخش تفسیر سیاسی که همکارم اجرا میکند. و قبل از آن یادآور میشیم که شما میتوانید در سامانه فضای مجازی بخش سیاسی و دیگر گفتارهای صدای خراسان را با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری کنید. خب اینک توجه کنید به تفسیر سیاسی.
امروز 25 اپریل سال 2023 برابر با 5 اردیبهشت سال روز شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در صحرای طبس شرق ایران است. در 25 اپریل سال 1980 آمریکا با تعداد چرخبال‌ها و هواپیما خاک ایران را مورد حمله نظامی قرار داد. دولت آمریکا که از طرفندهای مختلف در چارچوب شکست نظام جمهوری اسلامی ایران به نتیجه نرسیده بود، به قصد رهایی جاسوسانش که در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 4 نوامبر سال 1979 دستگیر شده بودند، به ایران حمله کرد. نگاه به تاریخ دخالت های امریکا در ایران نشان می دهد که اوج تلاش های دولت های مختلف امریکا برای دخالت در امور داخلی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روی داده است. به گونه ای که به جرأت می توان گفت که امریکا پس از انقلاب اسلامی به طور دائم در حال برنامه ریزی برای دخالت در ایران بوده است. روند این مداخلات در مدل‌های مختلف طراحی شده است که از جمله می‌توان با جاسوسی، لیدرسازی از طریق آموزش افراد مخالف و دشمنان نظام جمهوری اسلامی، جنگ شناختی، فشار اقتصادی، حمله مستقیم نظامی، ساماندهی عملیات‌های تروریستی، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک از طریق مذاکره و نهادهای بین المللی اشاره کرد. هدف اصلی این همه اقدامات به شکست کشاندن انقلاب مردم ایران و تأثیر گذاری بر رفتار جمهوری اسلامی بوده است. حمله نظامی به توسط از نمونه های بارز این اقدامات مخرب امریکا در ایران محسوب می شود که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره می فرمایند از پیروزی انقلاب تا امروز چالش های بین ایران اسلامی و امریکا ادامه دارد و انواع و اقسام تحرکات هم از سوی دشمن در این سالها اتفاق افتاده است. مثلا جنگ نظامی، حرکت نظامی در این مدت از سوی امریکا اتفاق افتاد. با صورتهای مختلف حمله به تبس از جمله کارهایی بود که امریکایی ها ضد ما انجام دادند. امریکایی ها در 4 نویبر سال 1979 گروه ویژه 132 نفره را با نام دلتا فورس برای حمله به ایران و آزادسازی گروگان ها تشکیل دادند و نام عملیات را پنجه عقاب نهادند. در طرحی که امریکایی ها تنظیم کرده بودند قرار بود نیروهای امریکایی پس از فرود در طبس با چرخبال ها به سوی تهران پرواز کنند تا افرادی که تحت عنوان دیپلماتیک در سفارتخانه امریکا به جای مأموریت دیپلماتیک مشغول جاسوسی و طراحی عملیات های براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران بودند از این محل خارج کنند. بیشتر مسئولان دولت وقت امریکا در این کار شرکت داشتند و هر کس اطلاعات در مورد ایران داشت در اختیار گروه دلتا قرار می‌داد. حتی سازمان جاسوسی امریکا برای هماهنگی‌های بیشتر 3 از نیروهایی که با زبان فارسی آشنا بودند راهی تهران کرده بود تا اقدامات همچون پاکسازی پناهگاه‌ها، تهیه کامیون‌ها و خودروهای مورد نیاز عملیات را انجام دهند. با وجود این حمله نظامی به طبس برغم برنامه ریزی دقیق تجهیزات پیشرفته و تمرین های زیاده که امریکایی ها در مکان های مشابه انجام داده بودند به سبب وقوع طوفانشین در بیابان های کویری اطراف شهر طبس شکست خورد و تعداد از هواپیماها و چرخبال های امریکایی آتش گرفت و چند نیروی نظامی امریکا کشته شدند و باقی آنان با ناکامی و رسوایی از خاک ایران گریختند. ماجرای طبس به عنوان سند دیگر از اهداف تجاوزکارانه امریکا ضد ملت ایران در تاریخ رویدادهای پس از انقلاب اسلامی ثبت شد و پیامدهای چون احساس ناامیدی ملی در امریکا و همچنین تحقیر و تضعیف موقعیت بین المللی این کشور را به دنبال داشت. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در بخش از پیامشان درباره این رویداد شکست امریکا در صحرای طبس را حاصل و نتیجه قطعی امدادهای غیبی الهی دانست و تأکید کردند. این مانور احمقانه به امر خدای قادر شکست خورد. این واقعه آنقدر مهم و سرنوشت ساز بود که حتی مشهورترین چهره های سیاسی در امریکا را نیز وادار به پذیرفتن شکست کرد. برژنس که مشاور امنیت ملی در دولت جیمی کارتن احساس ناامیدی ملی در امریکا را از پیامدهای شکست این کشور در طبس دانست و گفت ماجرای مفتضح ایران یک از 3 عامل مهم شکست کارتر بود و این ماجرا احساس ناامیدی ملی را برانگیخت. ویلیام سالیوان سفیر سابق امریکا در تهران نیز این واقعه به عنوان دوران تحقیر ملی امریکا یاد کرد و گفت روش سست و به قید حکومت کارتر و اقدامات نامعقول او به گروگانگیری اعضای سفارت امریکا انجامید و دوران تحقیر ملی که در تاریخ امریکا نظیر آن دیده نشده است آغاز شد.
خب دوستان شنونده، تفسیر سیاسی را شنیدید از همکارم آقای امیری در مورد شکست توطئه امریکا در حمله به صحرای طبس جمهوری اسلامی ایران در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی که به گفته شاهدان و ناظران سیاسی برگ دیگری از شرمندگی سیاسی امریکا و شرمندگی سیاسی و امنیتی امریکا در منطقه و ایران بود. در ادامه توجه شما را جلب می‌کنیم و ذکر اونها و تحولات مهمی تاجیکستان. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به قزاقستان سفر می کند. بررسی ایجاد مرکز مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان. و نوسازی و بهره برداری از کارخانه تاجیک آزاد. دوستان همراه، سپاس که ما را همراهی فرمودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
هزار 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 هزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دل شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم دیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را از تازه ترین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان آگاهی دادند. عزیزان شنونده، در این لحظه غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى.
غریب خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با قسمت دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه اختصاص دارد به سبک زندگی رضوی. با ما همراه باشید. لباس زیبا و مرتب در آیات الهی و فرمایش معصومان علیهم السلام مضامین فراوانی در ارتباط با پوشش و لباس آمده است. در این میان جنبه‌هایی شایان ذکر است. حجاب و پوشش نعمتی الهی است که خداوند متعال به انسان‌ها ارزانی داشته و هدف از این نعمت پوشاندن زشتی‌های بدن انسان است. ای فرزندان آدم، در حقیقت ما برای شما لباسی فرستادیم که عورت‌های شما را پوشیده می‌دارد. انسان موجودی اجتماعی است. حضور او در اجتماع اقتضا می‌کند که در پوشش بدن خود نظافت و تناسب با شأن و منزلتش را رعایت کند. پوشش مناسب شامل آراستگی، وقار و نظم در ظاهر است و محیط کار، تحصیل و کوچه و خیابان هر یک پوشش خاصی را می طلبد. پوشش افراد از یک سو، هویت اعتقادی، قومی و اجتماعی، نژادی و سرزمینی را مشخص می کند و از سوی دیگر ویژگی های شغلی، نگرش سیاسی مذهبی، شأن و منزلت اجتماعی، اقتصادی و طبقاتی را هویدا می‌سازد. رنگ لباس و پوشش در محیط کار تأثیر زیادی در برقراری ارتباط با دیگران دارد. در نگاه و برخورد فرد با دیگران، نوع پوشش و رنگ آن است که می‌تواند شخصیت فرد را آشکار سازد. از این رو نه تنها نوع پوشش، بلکه مهمتر از آن رنگ لباس بر روحیه، خلق و حتی سلامتی فرد نیز تأثیرگذار است. به وسیله لباس به خودمان آراستگی و زیبایی می‌بخشیم. خودآرایی و زینت نه تنها آثار مثبت روحی و روانی بر دیگران دارد، بلکه موجب آرامش روحی شده و اثر روانی مثبتی در فرد بر جای می‌گذارد. آراستگی ظاهر اگر با تهذیب اخلاقی و آراستگی درونی همراه شود، موفقیت انسان در جلب محبت و نفوذ به دلها تضمین خواهد شد. به گونه ای که بدون برخورداری از این دو کلید طلایی در ارتباطات، انتظار پیدا کردن محبوبیت انتظار بی جایی خواهد بود. در مواجهه با مردم، اولین برداشت آنها بسیار مهم است. نوع پوشش شما نشانه ای است که دیگران با استفاده از آن در مورد شما می توانند قضاوت کنند. انسان باید خوشبو، موهای مرتب، لباس اتو کشیده و تمیز و کفش واکس زده داشته باشد. اهمیت پوشش تا حدی است که در دین مبین اسلام سفارش‌های ویژه‌ای نسبت به نوع پوشش، شکل، جنس و رنگ آن شده است. آخرین فرستاده الهی فرمودند: در حد توان خود پاکیزگی را مراعات کنید، زیرا خداوند اسلام را برای پاکیزگی بنا کرده و تنها افراد پاکیزه وارد بهشت می شوند. از امام صادق علیه السلام روایت شده است: لباس زیبا بپوش، زیرا خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، اما باید از حلال باشد. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله هنگام بیرون رفتن از خانه در آب یا آینه می نگریستند و خود را مرتب می کردند. روش پیامبر اکرم این گونه بیان شده است. مردی در خانه پیامبر اکرم ایستاده و منتظر دیدن آن حضرت بود. پیامبر از اتاق خارج شدند و کنار ظرف آبی ایستادند. نگاهی به آب انداختند. ریش خود را صاف کردند و به خانه برگشتند. عایشه با تعجب گفت: ای رسول خدا، تو سید فرزند آدم و رسول خدایی، کنار ظرف آب ایستادی و سر و صورت خود را درست کردی؟ پیامبر اکرم فرمودند: ای عایشه، خداوند دوست دارد وقتی بنده مؤمنش برای ملاقات برادرش از خانه خارج می شود، خود را آراسته و مهیا کند.
خراسان چنین ماهی خراسان چنان شاه خراسان ببین بحری پناه آمدن شاه خراسانیم رستم دستانیم دستی مرارت مکن بردر شاه آمدن بردر شاه آمدن
رعایت پاکیزگی و نظافت لباس حضور انسان را نزد دیگران خوشایند می سازد. از این رو اسلام به آن توجه ویژه‌ای نشان داده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ضمن توصیه به تمیزی لباس فرمودند: هر کس لباس می پوشد باید آن را تمیز نگه دارد. حضور در بین مردم با ظاهری آراسته و لباس‌های تمیز به گونه‌ای مورد توجه نبی مکرم اسلام بوده است که می‌فرمایند لباس‌های خود را پاکیزه و زین مرکب خود را درست کنید تا همچون خال سیاه در میان مردم نمایان باشید. دوستان و همراهان عزیز، از اینکه همراه ما بودید و ما را تا پایان همراهی کردید بسیار خرسند و سپاسگزاریم. امید که در برنامه‌های آینده نیز همچنان ما را همراهی بفرمایید. تا برنامه دیگر، بدرود.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، وقت بخیر. برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در برنامه گذشته با شما از امیر علی شیر نوایی، متفکر، شاعر، ادیب، نویسنده و سیاستمدار برجسته ایرانی قرن نهم هجری قمری سخن گفتیم. شخصیت جهانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. که دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندان‌های حکومتگر در ایران بوده و با توجه به حمایت این خاندان فرهنگ و هنر، دوره‌ای درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفته است. وجود نخبگانی فرهنگی در جایگاه صاحبان قدرت یکی از ویژگی‌های برجسته این عصر است. امیر نظام الدین علی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا، یکی از این شخصیت‌های برجسته این دوران به شمار می‌رود. وی در 17 رمضان 844 هجری قمری برابر با 9 فوریه سال 1441 میلادی در خاندانی اهل فضل و دانش در هرات چشم به جهان گشود و پس از طی مدارج تحصیلی با به حکومت رسیدن سلطان حسین بایقرا به منصب عالی امارت دیوان اعلا منصوب شد و توانست خدمات ارزنده‌ای برای مردم انجام دهد. در این زمان ارباب ذوق و هنر از هر شهر و دیاری به دربار سلطان حسین بایقرا روی آوردند و از حمایت امیر برخوردار شدند و آثاری جاودانه به گنجینه هنر و ادب ایران افسودند. امیر علی شیر نوایی به دلیل کینه‌توزی‌ها و حسادت‌های درباریان از وزارت استعفا داد و به مدت 2 سال به دستور سلطان حسین بایقرا والی ایالت استراباد و در سال 906 هجری قمری در همان جا نیز درگذشت. همچنین گفتیم که امیر علی شیر نوایی از جمله وزرایی بود که علاوه بر اینکه خود اهل ادب و هنر بود، در توجه به ادب و هنر و ادبا و هنرمندان نیز گشاده دست بود. اهمیت او در تاریخ هنر دوره تیموری تا بدان جاست که میتوان گفت اگر در همه دوره تیموری کسی جز او به هنر توجهی نمی کرد، حضور وی کافی بود تا آن دوره را درخشان ترین مقطع تاریخ هنر ایران بدانیم. دوستان گرامی، امیر علی شیر با هنرمندان همه رشته‌ها ارتباط مستقیم داشت و از آنها حمایت می‌کرد و تواناییشان را به کار می‌گرفت. امیر علی شیر در ارتباط با این مردان فرهنگی هرگز به عنوان یک حکمران سیاسی با قدرت برتر رفتار نکرد. اگر ارتباط وی را با افرادی چون جامی، بهزاد و واعظ کاشفی که سرآمدان شعر، هنر و عرفان آن روزگار بودند بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که این افراد در اثر حمایت‌ها و توجهات امیر علی شیر پیشرفت نمودند و به چنین مقامی دست یافتند. امیر علی شیر از بزرگترین حامیان نقاشی بود و توجه او باعث رونق مجدد کارگاه های نقاشی و کتاب آرایی شد و آخرین گام را به سوی رشد و اعتلا برداشت و در سایه کوشش برخی از هنرمندان به منتها درجه شکوفایی و عظمت خود رسید. عزیزان، سید روح الله میرک از نخستین نقاشانی بود که از لطف و توجه امیر علی شیر برخوردار شد. او ریاست کتابخانه و کارگاه سلطنتی سلطان حسین را بر عهده داشت. میرک علاوه بر مهارت کم نظیر در نقاشی و تذهیب، در کتیبه نویسی هم توانا بود، به طوری که کتیبه بیشتر عمارت‌های هرات را که در این دوره ساخته شده او نگاشته است. درباره هنر کتیبه نویسی میرک و ارتباطش در این زمینه با امیر علی شیر در کتاب مکارم الاخلاق آمده است که در سال 904 هجری قمری که امیر علی شیر دستور داد که تزیین مسجد جامع هرات را تجدید و بازسازی کنند، کتابت کتیبه مسجد را به میرک نقاش سپردند. اما میرک نقاش کار را به تعویق میانداخت و کاشی تراشان را معطل میکرد. هنگامی که سستی او از حد گذشت و نصیحت هم فایده ای نداشت، امیر علی شیر چاره ای اندیشید و به ظرافت تمام او را واداشت تا کار را به موقع و در مدت 15 روز به پایان ببرد. این گونه روایت ها بی تردید نشان دهنده اهمیت بسیاری است که امیر علی شیر برای انجام شدن صحیح و به موقع فعالیت های هنری قائل بود و حتی هنرمندی سرشناس چون میرک نقاش را نیز چنین به کار وامی داشت و بازخواست می کرد. Thank you. دوستان گرامی، یکی دیگر